بسم الله الرحمن الرحیم.
اذا فرضنا لفظا مشترکا بین الکل و جزئه و بین الملزوم و لازمه کلفظ شمس المشترک مثلا بین الجرم و شعاع و مجموع هما، فإذا أطلق على المجموع مطابقة واعتبر دلالته على الجرم تزمنا والشعاع التزاما فقد صدق. عبارت رو خوندیم برای اینکه از نظر اعراب مطابقتون نخونید ها. در اینجا یک اشکالی هست با جوابش. ما اشکال رو طرح میکنیم، جواب اشکال رو هم طرح میکنیم و بعد عبارت میخونیم و درس امروز رو مثل درس های گذشتمون به صورت بحث های 1 و 2 و 3 بیان نمیکنیم. اول همین اشکال رو با جوابش میخوانیم، تطبیق میکنیم، بعد میریم سر بحث دیگر که به صورت 1 و 2 انشاءالله براتون عرض خواهم کرد. اشکالی که اینجا هست اشکال بر تعریف دلالت مطابقه و تضمن و التزامه. شما حتما حاشیه را خوندید یا منطق دیگری که در سطح حاشیه باشه و ان شاء الله متن تهذیب رو هم حفظ کردید. دلالت اللفظ على تمام ما وضع له مطابقت و على جزئه تضمن و على الخارج التزام ولا بد له من اللزوم عقلا او عرفا و یلزمهم المطابقت ولو تقدیرا. این ملخص اون متنه. در اینجا دلالت مطابقه و تضمن و التزام همان گونه تعریف شد. گفتند دلالت اللفظ على تمام ما وضع له مطابقه، دلالت اللفظ على جزء ما وضع له تضمن، و دلالت اللفظ على خارج ما وضع له التزام. این تعریف. حال اشکال بر همین سه تعریفه و گفتند این تعریف ها مانع اغیار نیست. شما می دانید تعریف صحیح آن است که جامع باشد و جامعیت به آن است که هم جامع افراد باشه و هم مانع اغیار باشه. اشکال اینجا به این میخوره که این سه تعریف مانع اغیار نیست. اگر چه شارح اسم مانع اغیار رو نیورده ولی از بطن کلامش در میاد که منظورش آن است که این تعریف مانع اغیار نیست. حالا خوب توجه بفرمایید، چجوری مانع اغیار نیست؟ اینجوری که تعریف مطابقه داخل تضمن میشه، تعریف تضمن داخل التزام میشه، تعریف التزام داخل مطابقه میشه، مانع اغیار نیست. یعنی یک تعریف شامل خودش که میشه غیر خودش رو خارج نمی کنه. این معنای مانع اغیارها. اغیار جمع چیه؟ غیر. غیرها رو منع نمی کنه، غیرها رو بیرون نمی کنه. چجوری حالا؟ این مثالی که می زنیم خوب روش دقت کنید. مثال اینه، ببینید، فرض کنید واضع عرب لفظ شمس را یک مرتبه وضع کرد برای جرم کروی خورشید، یعنی همون قرص خورشید با نورش. پس شمس یعنی این قرص با نور، این میشه دلالت چی؟ مطابقه. درست شد؟ یه بارم ایه وزد، وضع دوم، یک مرتبه هم همین کلمه شمس رو وضع کرد برای چی؟ برای قرص خورشید، فقط قرص، کاری به نورش نداریم. اینم میشه دلالت چی؟ مطابقه. یه بارم لفظ شمس رو وضع کرد فقط برای نور خورشید، یعنی شمس به معنی نور، اینم میشه دلالت چی؟ مطابقه. پس چند تا وضع داریم؟ سه تا وضع. وضع برای نور و جرم با هم، وضع برای جرم تنها، وضع برای نور تنها، هر سه هم دلالتش چیه؟ مطابقه. خوب دقت کنید. خب اونجایی که وضع کرده برای جرم و نور تنها، طبق او وضع، اگر من شمس بگم و اراده جرم کنم، جرم تنها، این میشه چی؟ این میشه دلالت تزمون. درسته، چون دلالت تزمون دلالت لفظ است بر جزء چی؟ ما وزعله. اینجا دلالت تزمون شد، ولی خود شمس مگر وضع نشده بود برای جرم تنها؟ برای اونم که وضع شده بود. پس اونجا که میگفتم خورشید و منظورم جرم تنها بود، او چه دلالتی بود؟ مطابقه بود. اینجا که میگم خورشید و منظورم جرمه که در اصلم وضع شده برای جرم و برای نور، اینجا میشه چی؟ تزمم. پس من شمس گفتم، اراده جرم کردم، شد مطابقه. شمس کردم، شمس گفتم، اراده جرم کردم، شد چی؟ تزمان. مطابق چند وضع؟ دو وضع. خوب دقت کنید. خب فرض اینه که باز شمس وضع شده بود برای نور و جرم، یک وضع. باز وضع شده بود برای نور تنها. خب حالا اگر من شمس بگم و اراده نور تنها کنم، این میشه دلالت چی؟ طبق یک وضع میشه دلالت مطابقه، طبق اون وضع میشه چی؟ تزمون. درست شد تا اینجا؟ خب باز طبق او وضع دیگه، من که شمس گفتم و اراده نور کردم، طبق اون وضع دیگه که شمس وضع شده بود برای جرم تنها، لازمه اون جرم چیه؟ نوره. طبق او وضع میشه چی؟ التزام. پس الان من شمس گفتم، هم دلالت مطابقه میاد و اراده نور میکنم، هم دلالت تزمن میاد، هم دلالت چی میاد؟ التزام میاد. و معلوم نمیشه اینجا که من شمس میگم و اراده نور میکنم، معلوم نمیشه که آیا مطابقه است یا تزمنه یا التزامه. پس باید من دلالت مطابقه را جوری تعبیر و تفسیر کنم که شامل چی بشه؟ که شامل تزمن نشه و شامل التزام نشه و اینجا طبق همین مثال ما شد، تعریفم شامل اینا میشه. شما میگید دلالت مطابق دلالت لفظ بر تمام ما وزعله، اینجا تمام ما وزعله بود. دلالت تضمن دلالت لفظ بر جزء ما وزعله، اینجا جزء ما وزعله بود. دلالت التزام دلالت لفظ بر خارج ما وزعله، و اینجا خارج بود. پس این تعریف شما برای مطابقه فقط شامل مطابقه نمیشه، شامل تضمن میشه، شامل التزام میشه. تعریف تضمن هم شامل چند چیز میشه؟ دو چیز. تعریف التزام شامل چند چیز میشه؟ دو چیز. التزام شامل مطابقه میشه، شامل تضمن هم میشه. روشنه؟ این اصل اشکال برای همه روشن هست؟ پس اصل اینه که شما این مثال رو تصور کنید. مثالم تصورش آسانه، تکرار میکنم. شمس یک بار وضع شده برای جرم با نور، این میشه دلالت مطابقه. یه بار وضع شده برای جرم تنها، میشه باز چی؟ مطابقه. یه بار وضع شده برای نور تنها، بازم میشه چی؟ مطابقه. طبق هر کدام از این وضعها اگر من اراده یک معنا کنم، ممکنه مطابقه باشه، ممکنه تضمنم باشه، احتمال داره التزامم باشه. این اشکال. التزامش به این شکله که فرض کردیم شمس وضع شده برای چی؟ جرم. جرم تنها. اون وقت لازمه این جرم چیه؟ نور. اگر من بگم شمس و اراده نور بکنم، اینجا میشه دلالت چی؟ التزام. و باز فرض این بود که یه بارم شمس وضع شده برای معنای چی؟ نور. خب اونجا که شمس وضع شده برای معنای نور، این چه دلالتیه؟ مطابقه. اینجا که شمس رو میگم و اراده نور میکنم در صورتی که وضع شده برای جرم تنها، این میشه چی؟ التزام. پس این التزام با اون مطابقه مثل چی شد؟ مثل هم شدن، با هم اشتباه میشن. خب این انقیل از شمس روشن‌تر ما چیزی پیدا نمی‌کنیم. این مثال خیلی روشنیه. بله، یه نفر به دیگری میگوید این حرف من کالشمس فی وسط السماء. حرف من مثل خورشیدیه که در وسط چیه؟ آسمانه. از خورشید واضح‌تر دیدید دیگه؟ نه دیگه. این مثال خیلی واضحه. اگر بخوایم مثالای دیگه بزنیم، اون وقت چون مخفی تره ممکنه شما رو گیج کنه، اما این مثال خیلی خوبه. چرا رو انس رو همه چیز میشه پیاده کرد؟ انسان و زاهق، انسان و ناطق. مثلا یه بار انسان وضع شده باشه برای حیوان ناطق، یه بار وضع شده باشه برای ناطق. اون وقت من که اینجا میگم انسان و اراده میکنم در صورتی که وضع شده برای حیوان ناطق، من انسان که میگم اراده ناطق میکنم، میشه دلالت چی؟ ناطق تنها، تضمن. و باز لازمه همین انسان، لازمه هر انسانی چیه؟ نطقه. و من انسان که میگم اراده ناطق تنها میکنم، این میشه دلالت چی؟ التزام. پس هم تضمن شد هم التزام شد. و فرض کنید انسان رو یه بارم واضح وضع کرده فقط برای ناطق، فقط برای ناطق وضع کرده. اینجا که فقط برای ناطق وضع کرده، من که میگم انسان و اراده ناطق میکنم، میشه دلالت چی؟ مطابقه. اونجا که وضع شده بود فقط برای انسان و من اراده ناطق میکردم، میشد چی؟ التزام. یا اراده ناطق تنها میکردم، میشد چی؟ تضمن. مثال زیاد داره. تضمن اونجاییه که معنا مرکب باشه. پس شمس باید وضع شده باشه برای چی؟ جرم با نور هر دو. و من شمس بگم اراده جرم کنم یا اراده نور کنم، این میشه تضمن. خب جواب اشکال، جوابش از خودش خیلی ساده تره، اشکال پیچیده هست یک کمی، اما جوابش ساده است. جواب اشکال اینه که اشیاء عالم دو جورند، بعضیشون اضافی اند و نسبی، بعضیشون اضافی و نسبی نیستند، به اصطلاح فلاسفه از امور حقیقیه هستند. امور نسبی و اضافی مثل چی؟ مثل ابوت، فوقیت، تحتیت، اینا نسبیه. امور حقیقی مثل مقیاس ها، یک کیلو، یک کیلو نسبیه دیگه یا نه؟ نه، یک کیلو معلومه، دو کیلو هم معلومه. اما ابوت یعنی پدر بودن، این پدر بودن معلوم نیست. ممکنه این آقا نسبت به این آقا پدره، ولی این آقایی که پدره نسبت به پدر خودش چی میشه؟ پسر میشه. اینا رو میگن امور چی؟ نسبی. یادتون نره، اضافی میگن، نسبی هم میگن. نه اضافی در علم نحو و غلام و زیدن، ذهنتون به اونجا نره. اضافی یعنی سنجش و نسبی. فوقیت و تحتیت هم همین نسبیه. مثلا ببینید این سقف نسبت به این کف چیه؟ فوقه، درسته؟ اگر بالای این سقف یه سقف دیگه هم باشه، همین سقفی که فوق بود میشه چی؟ تحت. پس امور نسبی در عین حالی که فوقه چی میشه؟ تحت میشه. در عین حالی که پدره ممکنه چی باشه؟ پسر باشه. در عین حالی که مادره ممکنه چی باشه؟ دختر هم باشه. مادر حسن دختر علیه، اینجوریه دیگه. اینا امور نسبی هست. دلالت مطابقه و تضمن و التزام هم از امور چیه؟ نسبیه. یعنی همین شمس رو نسبت به جرم و کره، نسبت به جرم و نور هر دو که میسنجیم و میبینیم که برای اون وضع شده، نسبت به این میشه چی؟ مطابقه. نسبت به این که وضع شده برای جرم و نور و ما اراده نور تنها میکنیم میشه چی؟ تضمن. پس اینا نسبیه. امور نسبیه قید حیثیت درش هست. جواب اشکال اینه که در امور نسبیه قید حیثیت منظوره و اینجا هم از چیه؟ اینجا هم از امور. حالا قید حیثیت یعنی چه؟ مثال بیارم تا روشن بشه. میگیم این آقا از حیث اینکه، از جهت اینکه پدر حسن است، دارای چیه؟ ابوت. و از حیث اینکه پسر علی هست، از این حیث دارای چیه؟ دارای بنووت. بنووت یعنی پسر بودن. ابوت یعنی چه؟ پدر بودن. پس از این جنبه پدر است و از اون جنبه چیه؟ پسره. اگر به شما گفتن ابوت رو تعریف کنید، باید قید حیثیت بیارید. باید بگید ابوت آن است که شخصی از حیثی که پسر دارد پدر شود. قید حیثیت رو باید بیارید تا این تعریفتون درست باشه. از حیث این که پسر داره پس چی میشه؟ پدر میشه. دلالت مطابقه از حیث این که بر تمام معنی ما و زله دلالت داره از این حیث مطابقه است. اما اگر بر جزء معنی دلالت کرد میشه چی؟
تضمن.
از اون حیث میشه تضمن، اما از این حیث میشه چی؟ مطابقه. این ابوه. از حیث این که پسر داره پس میشه چی؟
پدر.
میشه ابوه. از حیث این که خودش پدر داره و خودش پسره میشه چی؟
میشه بنوبه.
پس جواب اشکال اینه که این دلالات از امور نسبی اند و در امور نسبی قید حیثیت هست. اگه هست چرا شارح نیورده؟ میگیم چون واضح بوده نیورده. اگر به شما بگم پدر بودن رو تعریف کنید دیگه نمیگید پدر بودن آن است که انسان پسری داشته باشد از حیث این که پسری دارد. دیگه اینه نمیارن، چون این که چون روشنه نمیارن. به شما میگن فوقیت تعریف کن، میگید فوق یعنی بالا، نمیگید فوق از حیث این که بالای تحت است فوق است. دیگه این شه نمیاری. گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مساف پلنگ. گربه از جهتی چیه؟
شیره.
از جهتی چیه؟ موشه. از اون حیث بسنجی شیره، از این حیث بسنجی
موشه.
دلالت التزام هم همینه، دلالت مطابقه هم قید حیثیت داره. این اشکال، این جواب. حالا عبارت دقت کنید. می فرماید که پس اگر گفته شود هنگامی که فرض کنیم ما لفظی را که مشترک باشه بین کل و جزش، مثل چی؟ مثل شمسی که وضع شده باشه برای جرم با چی؟
با شعاعش، یعنی نورش، مشترک بین کل و جزء،
و بین ملزوم و لازمش. باز فرض کنید لفظ شمس وضع شده باشد برای قرص، قرص خورشید با نورش و شعاعش. همین شمس با نورش از یک جنبه کل و جزء به حساب میاد، از یک جنبه ملزوم و لازم. این دوتاش یکیه ها، اشتباه نشه تو ذهنتون. خورشید از یک جنبه چون معناش هم ای جرمه و هم نورش، از این نظر میشه کل و جزء. چون باز چون خورشید به معنای جرم هست و لازمه جرم نوره، از این جنبه میشه لازم و چی؟ ملزوم. مثل لفظ شمسی که مشترک است مثلا بین جرم، جرم یعنی قرص، کره، و شعاع، شعاع یعنی نور، و مجموع جرم و شعاع. پس زمانی که اطلاق بشه لفظ شمس بر مجموع به طور دلالت مطابقه، عرض کردم فرض کنید لفظ شمس وضع شده هم برای جرم و هم برای نور، پس وقتی بگیم شمس و هر دو رو در نظر بیاریم میشه دلالت چی؟
مطابقه.
و اعتبار بشه دلالت شمس بر جرم. حالا که وضع شده برای هر دو، اگر من شمس بگم فقط اراده جرم تنها کنم این میشه چی؟
تضمن.
و اعتبار بشه دلالت لفظ شمس
شمس مؤنثه، این که ضمیر دلالتهی مذکر آمده به اعتبار چیه؟ لفظه.
و اعتبار بشه دلالت لفظ شمس بر جرم به طور چی؟ تضمن. و بر شعاع به طور چی؟ التزام. پس به تحقیق صدق کرده بر این تضمن و بر این التزام، این که این دلالت، دلالت لفظ بر تمام موضوع لهه، یعنی در این حالی که دلالت تضمن شد و در این حالی که دلالت التزام شد، دلالت بر تمام موضوع له هم میشه. تمام موضوع له منظور دلالت چیه؟ مطابقه. چجوری تمام موضوع له شد؟ گفتیم طبق وضع دیگر لفظ شمس وضع شده فقط برای چی؟ نور. و طبق وضع دیگر لفظ شمس وضع شده فقط برای چی؟ جرم تنها. خب و زمانی که اطلاق بشه لفظ شمس بر جرم یا شعاع به طور مطابقه، یعنی طبق او وضعی که شمس وضع شده برای قرص، شمس وضع شده برای چی؟ برای نور. طبق این وضع صدق علیها، صدق می کند بر این دلالت، این که این دلالت دلالت لفظ است بر جزء موضوع له و دلالت لفظ است بر لازم موضوع له. یعنی من شمس بگم اراده جرم تنها کنم، از جنبه ای میشه دلالت چی؟ مطابقه. از جنبه دیگه ممکنه دلالت التزام بشه یا تضمن بشه، که دیگه از خارج توضیح دادیم. و هین اذن، و در این هنگام که اینجوری ما تصور کردیم، ینتقض و تعریف و کل من الدلالات الثلاث بالاخرین، نقض میشه تعریف هر یک از دلالات ثلاث. مراد از دلالات ثلاث تضمن، مطابقه و التزامه. نقض میشه بالاخرین. بالاخرین یعنی به اون دوتای دیگه. تضمن مانع اغیار مطابقه و التزام نیست، التزام مانع اغیار مطابقه و تضمن نیست. فل جواب، این اصل اشکال بود. حالا جواب بفرمید. در
بود اشکال التزام
بله. حالا توجه کنید، شمس گفتیم یه بار وضع شده برای نور تنها، درست شد؟ خب اگه من شمس بگم و اراده نور کنم، طبق این وضع چی میشه؟ مطابقه میشه دیگه، درسته؟ یه بارم شمس وضع شده بود برای قرص تنها، جرم تنها. خب اگه من شمس بگم و منظورم قرص باشه، لازمه این قرص چیه اون وقت؟ نوره. حالا اگر شمس بگم و اراده نور کنم، این میشه چی بنابراین؟ میشه التزام. پس هم مطابقه شد طبق اون وضع، و طبق این وضع که برای قرص وضع شده بود و لازمه قرص شعاعه و نوره، میشه چی؟ میشه التزام. حالا جواب، جواب اشکال این است که قید حیثیت اخذ شده در تعریف امور اونچنانه‌ای که اختلاف پیدا می کند به اختلاف اضافات. اضافات اینجا یعنی سنجش ها. پدر رو با پسرش که بسنجید میشه چی؟ پدر. پدر رو با پدر خودش که بسنجید میشه چی؟
پسر.
همین گربه رو با پلنگ که بسنجی میشه چی؟
موش.
پس این از امور اضافه هست، یعنی از امور سنجیدنیه. با او بسنجی یک عنوان پیدا میکنه، با دیگری بسنجی عنوان دیگر. قید حیثیت گرفته شده در تعریف امور اونچنانهی که اختلاف پیدا میکند به اعتبار چی؟ اضافات. گفتیم اضافات یعنی چه؟ سنجش ها. حتی خب البته بعضی از امورم سنجشی نیست. مثلا شما میرید در مغازه میگید یک متر پارچه به من بده. یک متر حدش چیه؟ معینه. دیگه یک متر کم و زیاد نداره. مثل پدر نیست که این پدر در این حالی که پدره در این حال چی باشه؟ پسرم باشه. نه، یک متر در این حالی که یک متر دیگه دو متر نیست. پنجتا شیشتا نمیشه، شیشتا هفتا نمیشه، هفتا نهتا نمیشه. اینا امور حقیقی بهشون میگن. امور دو قسمند، امور حقیقی و امور نسبی و اضافی. خب حالا چطور قید حیثیت رو میاریم؟ حتی ان المطابقه به درجه‌ای که دلالت مطابقه، اون دلالت مطابقه دلالت بر تمام ما وضع لهه، از حیث این که این لفظ تمام ما وضع لهشه و تضمن اون تضمن دلالت بر جزء ما وضع لهه، از حیث این که جزء ما وضع لهه. یعنی وقتی من میگم شمس و اراده میکنم جرم تنها رو، این تضمن میشه از حیث این که شمس وضع شده باشه برای چی؟ برای قرص با جرم. از این حیث تضمنه و الا که تضمن نیست. میشه چی اون وقت؟ میشه مطابقه. و التزام اون التزام دلالت بر لازم ما بزعلهه، از حیث این که این لازم یا از حیث این که این لفظ لازم ما بزعلهش هست، از حیث این که لازم ما بزعلهه دلالت التزامه، نه از حیث دیگه. و الا از حیث دیگه ممکنه مطابقه بشه. و کثیرم ما جواب از سوال مقدره. یه نفر میگه خب حالا که اینجا قید حیثیت بوده چرا این قید رو نمیارن آخه؟ قید حیثیت رو باید بیارن. میگیم نه، این قید رو خیلی از اوقات ترک میکنن چون واضحه. در همون شعری که خوندم خیلی ذوقی هست، این که میگه گربه شیر است در گرفتن موش، دیگه نمیگه گربه شیر است در گرفتن موش از حیث این که با موش سنجیده شود. این قید رو آورده در شعر یا نه؟ دیگه نیورده. این رو ذوق ما میفهمه. این یک چیزیست که واضحه برای اونهایی که میفهمند، واضحه. و کثیرم ما و بسیاری از اوقات ترک می کنند این قید رو. مراد کدام قیده؟ قیده حیثیت. چرا ترک می کنند؟ اعتمادن علی شهرت ذالک، از جهت اعتماد کردن بر شهرت این قید. معلومه که اینجا تحت از حیث این که بالا داره، از حیث این که دارایی ای بالا هست تحته. ولا اگر این سقف نمی بود خود اینجا باز نسبت به زیرش چی می شود؟ فوق می شود. و به خاطر انسباق ذهن به سوی این قید، هر ذهن دقیقی این قید را میفهمه و انسباق پیدا میکنه به ذهن انسان. خب انسباق از سبقه است، سبقه رو میبریم به باب انفعال میشه انسباق، یعنی سبقت گرفتن به ذهن. وقتی انسان امور نسبی رو به ذهن میاره، قید حیثیت به ذهنش سبقت میگیره و به ذهنش تبادر میکنه. خب و شرطه هی اللزوم الذهنی، این اشکالی بود با جوابش که ما طرح کردیم و بحث کردیم، اون تمام. درباره دلالت التزام باید حتما یه شرطی باشه. ما گفتیم دلالت التزام آن است که لفظ دلالت کند بر چی؟ نه بر معنی خودش، بلکه بر یک معنایی که خارج از این لفظه. پس اگر من میکروفون بگم، معنای خودش همین شکل و قیافه است. میکروفون یعنی معنای خودش اراده نکنم. چی اراده کنم؟ یه معنای خارج از اینو. میکروفون بگم اراده فیل کنم، اینه دیگه دلالت التزام، دلالت لفظ بر خارج معنا. پس اگه اینه که هر کسی ماست گفت، اراده دروازه می کند، ماست و دروازه میشه. کنگور گفت اراده کربلا می کند، از کنگور به کربلا میشه. این که خیلی ناجوره. من فرش بگم اراده مداد کنم، مداد بگم اراده کتاب کنم، کتاب بگم اراده لوح محفوظ کنم، لوح محفوظ بگم اراده کرم خاکی کنم، میشه این؟ خب این دلالت لفظ بر چی؟ بر خارج ما و زله. میگیم نه، به این گل و گشادی هم نباشد، یک شرطی داره. شرط دلالت التزام لزوم ذهنی است. لزوم ذهنی یعنی چه؟ یعنی من که میکروفون میگم معنای خودش اراده نمی کنم، معنای خارج این رو اراده می کنم. اون معنای خارج یک نوع پیوست و یک نوع ربط و یک نوع لزوم با این معنای خودش باید داشته باشه. و الا من یه لفظی بگم یه چیز دیگه اراده کنم که اصلا عاقلانه نیست. پس باید بین معنای خارج با معنای اصلی این کلمه چی باشه؟ ارتباط و تلازم باشه. اگه تلازم نباشه درست نیست. بنابراین اگر من اسد بگم و اراده شجاع کنم، آیا این دلالت التزام درست هست یا نیست؟ این درسته. چرا؟ چون معنای اصلی اسد چیه؟ شیر درنده. لازمه شیر درنده چیه؟ شجاعت. یعنی شجاعت با شیر ارتباط داره، ارتباط تنگاتنگ، ارتباط لازم و ملزومی، ارتباط این که هر جا شیر هست شجاعته، هر جا شجاعت هست شیر هست، اینجور ارتباط. بنابراین اینجا دلالت التزام درسته که من شیر بگم و اراده چی کنم؟ شجاعت کنم. حالا اگه شیر بگم اراده فیل کنم، درسته؟ نه، بی خوب اصلا ارتباط نداره. پس شرط دلالت التزام چیه؟ لزوم ذهنی. چرا گفت لزوم ذهنی؟ اولا لزوم یعنی ملازمه باشه بین اون معنای خارجی با اون معنای لفظ. لزوم یعنی ملازمه. و بدانید که لزوم بر سه قسم است. یکی لزوم ذهنی، یکی لزوم خارجی، یکی لزوم ذهنی و خارجی، هر دو کلاهما.
اینا تو کتاب نیست، اینه من برای شکافتن مطلب، روشن شدن اینا رو میگم، شما توجه کنید و یادداشت کنید اینا رو. واقعا اگر این درس ها رو که اینجا گوش میدید بعد شب برید مطالبش یادداشت کنید، ضمیمه کنید به کتاب، این واقعا یک نوشته ارزنده‌ای میشه که همیشه ما دام العمر به درد شما میخوره. العلم سید و الکتابت قید، قال النبی صلی الله علیه و آله. پیغمبر ما فرمود علم سیده، علم مثل آهوه، کتابت و نوشتن مثل چیه؟ قید. قید یعنی زنجیر. آهو رو میگیرید، اگه زنجیرش نکردید فرار میکنه. این مطالب آهوه، میشنوید تو گوشتونم میره. اگر یه ساعت دیگه دو ساعت دیگه یادداشتش نکردید میره. وحشیه، العلم وحشیه. خب حالا ببینید، ملازم سه قسمه، لزوم، اصلا لزوم سه قسم. بعضی از لزوم ها لزوم ذهنیه، یعنی ملازمه بین این معنا با معنای دیگه فقط در کجا میاد؟ در ذهن. غیر ذهن اصلا نیست. مثل چی؟ مثل کوری. شما کوری رو که در نظر بیارید چی به ذهنتون میاد؟ بینایی. مثلا وقتی شما یه آدم کوری رو میبینید به ذهنتون چی میاد؟ به ذهنتون یک آدم بینا میاد. پس اما و بصر تلازم داره. این تلازم در خارجه؟ نه، در خارج هر جای کوری باشه حتما یه بینایی هم پهلوشه، یا هر جای یک بینایی باشه کورم پهلوشه؟ نه، الان شما همه بینا هستید و هیچ کدام پهلوتون کور نیست، پس لزوم خارجی نداره. این به ذهن تبادر میکنه. وقتی انسان کور رو به نظر آورد چی به نظرش میاد؟ بینا. یه کچلی رو شما به نظر بیاری یا ببینی، یه موداری هم به نظرتون چیه؟ میاد. این معروفه، حالا برای که خسته نشید میگن ترک ها به کچل ها میگن زلف الله، زلف علی، زلف علی. به کورها میگن چی؟ میگن عین علی. این از راه دلالت التزامه، یعنی وقتی انسان یک چیزی رو به ذهن میاره ضد اونم به ذهنش میاد. این تلازمه، منتها تلازمه در ضده. اینه بهش میگن ملازمه ذهنی. یک قسم لزوم خارجی اینه که یک چیزی در خارج ملازمه با چیز دیگر باشه. مثل چی؟ مثل زاغ و سیاهی. در خارج هر جا زاغ باشه سیاهی هم هست. این لزوم خارجی داره، اما لزوم ذهنی هم داره. یعنی در ذهن شما هر وقت زاغ بیاد سیاهی میاد؟ نه، ذهن و عقل میگوید ممکنه یک زاغی در عالم پیدا بشه که چی باشه؟ سفید باشه. مگر قوها سفید نیستن؟ من شنیدم در یک جایی که یک جفت قو هست که سیاهه. پس این لزوم عقلی یا لزوم ذهنی نداره، این لزوم چی داره؟ خارجی. قسم سوم لزوم خارجی و ذهنی هر دو، یعنی چیزی با چیزی ملازم باشه هم در ذهن و هم در خارج. مثل چه؟ مثل زوجیت و اربعه. شما ببینید اگر در ذهنتون چهار تا رو تصور کنید، چهار که آمد زوجیت هم میاد.
در خارج هم هر جا چهار تا گردو داشته باشید، چهار تا بادام داشته باشید، چهار تا مداد داشته باشید، اینا چی هن؟
زوجه.
هم لزوم ذهنی داره، هم لزوم خارجی. پس شرط دلالت التزام چیه؟ لزوم است، لزوم. و این لزوم سه قسمه، ذهنی، خارجی، هر دو. از این سه قسم کدام شرط لزوم ذهنی؟ حالا اگه لزوم خارجی بود او عیب داره؟ میگیم عیب نداره، اما شرط نیست. و شرط دلالت التزام هیه، اون دلالت لزوم ذهنی است، یعنی بودن معنی خارج به طوری که، به حیث، یعنی به طوری که لازم بیاد از حصول معنی موضوع اون له در ذهن، حصول اون معنای لازمی فیه، فیه یعنی در ذهن. یعنی وقتی اسد رو در ذهن بیارید همراهش چی بیاد؟
شجاعت بیاد.
اما علل فور، یا به طور فور در ذهنتون اون لازم بیاد، مثل اما و بسه، یا بعد از تأمل در قرائن و امارات. امارات جمع اماره هست به معنی علامات. یا بعد از تأمل در قرائن و امارات. خب حالا اینجا که وقتی ما ملزوم رو در ذهن بیاریم، لازم هم در ذهن بیاد به طور فوری یا بعد از تأمل در قرائن، ای احتیاج به باز توضیحات داره که انشاء الله میگذاریم برای فردا. خلاصه بحث امروز چی شد؟ یک اشکال بود با جواب که او بیان شد، ولی اصل مطلب ای بود که دلالت التزام شرط داره. شرطش چیه؟ اینه که بین معنای مطابقی و اون معنای التزامی و معنای خارجی، بین این دوتا معنا چی باشه؟ لزوم باشه، و اون لزوم هم لزوم ذهنی. ای تا اینجا بحث ما اینه داشته باشید. حالا این ادامه داره انشاءالله برای فردا.